سلام عرض می کنم. انشاءالله که حال دوستان خوب باشه. ما رسیدیم به من این متن این جلسات رو دائما در اون گروهمون قرار میدم به امید اینکه دوستان یه پیش مطالعه ای داشته باشن. خب این مباحث سنگینی هست، همتون مستحضر هستید. اینجا مسئله این است که حتما شما وقت گذاشتید برای اینکه این مطالب رو به صورت درس گفتار دریافت کنید و بهره کافی ببرید. اما مطالب چون سنگینه، اگر مطالعه نشه یا حتی بهترینش این هست که روی مونیتوری حتی شما متن رو بیارید جلوی چشمتون باشه تا همینطوری که من دارم توضیح میدم این متن رو هم داشته باشید تا بیشترین بهره برده بشه. چون واقعا اصل بر این یادگیری این مطالب هست. و به هر حال من بحث رو شروع میکنم. رسیم به جلسه پنجم در ادامه چیستی قوه تخیل. ماهیت قوه تخیل. و اینکه مقدار شکل متخیل اون چیزی که ما توی قوه و واسطه قوه متخیل شکلی که صورت در واقع مقدار وضع مادی، یعنی مجرد از ماده است، یعنی
ظاهرن من باز قطع شدم.
خب باز وصل.
نه خب قطع نشدی.
آها خیلی. اون صورت خیالی ما یک صورت مادی نیست که جسم داشته باشه، طول و عرض و ارتفاع داشته باشه. مجرد از ماده هستش. همونطور که موضوع تخیل، یعنی هم خود اون مقدار طول و عرض و ارتفاع نداره و هم اون چیزی رو که ما داریم تخیل میکنیم در ذهنمون یا از عالم خارج آوردیم یا چیزهایی رو که در عالم خارج دیدیم با هم ترکیب کردیم، اون هم مقدار و وضع مادی نداره. همچنین فاعل تخیل یعنی قوه متخیلم هم که از قوه نفس هست وضع نداره، یعنی قابل اشاره با انگشت نیست، فاقد وضعه و مجرد است. باید توجه داشته باشیم که این قوه مجرد از ماده با قوه عاقله در واقع تفاوت داره. چرا؟ چون مدرکات عقل اموری کلی هستند. یعنی شما وقتی که اون انسانیت کلی رو در ذهنتون تصور میکنید، اون فاقد صورت هست. صورتی نمیتونید براش ترسیم بکنید. پس مدرکات عقل کلی هستن. یا درختیت درخت رو یا دیواریت دیوار رو وقتی که این معقولات و مدرکات کلی رو میارید تو ذهنتون، اینها صورتی ندارن و اون در واقع عقل متحد با معقولات هنگام سیرورتش به عقل بالفعل تبدیل میشه. طبق نظریه ملا صدرا اون حتی دریافت عقلی ما از عالم، دریافت کلیات مستلزم یک سیرورتی هست که ذهن ما به عالم بالا ارتقا پیدا میکنه و اون عقل بالقوه ما تبدیل میشه به عقل بالفعل. به خاطر همین ما میتونیم مثلا انسانیت کلی رو در ذهنمون بیاری و تعقل کنیم. بنابراین قوه ولی قوه درک کننده صور صورت‌های متخیل که فرق میکنه با اون کلیت امور عقلی، اینها یک قوه دیگری هست بجز عقل. یعنی ما نمیتونیم بگیم همین عقل هستش که باعث ترسیم این صور خیالی در ذهن ما میشه. و همینطور هم ثابت شد که خیال خودش اصولا قوه مجردی هست و تخیل امور عدمی و همچنین عدم تقسیم ذهن باز دلایل دیگری برای تجرد خیال هست. ما قبلا هم در مورد حالا اون خیال، یعنی عالم خیال یا خیال در قوس نزول، این مباحث رو گفتیم که اینها به صورت امری مادی نیست، بلکه مجرد از ماده هست، هرچند صورت امور مادی رو داره. و باز دلایل دیگه بر این که خیال قوه مجردی هست این هستش که ما میتونیم امور عدمی رو هم تخیل بکنیم. خود اصلا عدم آیا چیزی هست؟ ولی ما در ذهنمون میتونیم عدم رو هم تخیل کنیم. یا اینکه مثلا ما اگر آسیبی ببینه ذهنمون، یا مثلا توی تصادفی، ما دیگه مثلا اونطوری نیستش که امور خیالی رو نصفشو داشته باشیم نصف دیگه‌شو نداشته باشیم. پس معلوم میشه مجرد از جسم هست صور خیالی ما. در مقایسه قوه خیال، حالا پس ما گفتیم که خیال یعنی یا اون صور خیالی با اون کلیت عقلی متفاوت هست، یعنی اون که صور خیالی رو در ذهن حاضر میکنه همونی نیست که اون کلیات رو در عقل حاضر میکنه. حالا ممکنه بعضیا فکر بکنن که قوه خیال همون حس مشترکه، اما ملا صدرا میگه که نه، قوه خیال همون حس مشترک نیست. قوه خیال یا قوه مصوره که صورت بخشی میکنه، قوه هست که به وسیله اون صورت موجود در باطن حفظ میشه و مغایر هست، متفاوت هست با حس مشترک. سه تا دلیل میاره. یکی این که حس مشترک قوه قبول صور و خیال، قوه حس صور هست. یعنی حس مشترک در واقع یه جور یه تصوره، یک صورتی فقط قبول میشه. یعنی ما وقتی که در بیرون صورتی رو میبینیم به یه حس مشترک، یعنی همین مثلا چشم ما که بینایی که داریم، صورتهای خارجی رو قبول میکنه. این کار حس مشترک هست، کار خیال نیست. خیال این صور رو حفظ میکنه تا وقت دیگری ما بتونیم تخیل کنیم این صور رو، یا مثلا ترکیب کنیم، یا در رویاها شکل دیگری ببینیم، یا هر چیز دیگری که واقعا از خیال برمیاد. قوه قبول به دو دلیل غیر از قوه حفظ هست. یعنی خیال کار قوه حفظ صور هست و حس مشترک قوه قبول هستش. یکی تفاوت اینها این هست که یکی این که قبول کلن غیر از حفظه، همونطور که آب قوه قبول اشکال رو داره اما قوه حفظ آب رو نداره، اشکال رو نداره. ببخشید، مثلا شما مایعات رو میریزید توی آب، رو میریزید توی یه لیوان، شکل لیوان رو به خودش میگیره. میریزید توی کاسه، شکل کاسه رو به خودش میگیره، اما قوه حفظ اونها رو نداره. ولیکن قوه خیال قوه حفظ میکنه اون صور رو، اشکال رو. دوم این که منشأ قبول امکان و استعداد هست. یعنی حس مشترک منشأش امکان و استعداد هست، اما منشأ حفظ، یعنی قوه حفظ صور که میشه خیال، وجوب و فعلیت هست. ببینید، قوه قبول یک حالته. شما وقتی که آب رو میریزید توی یک لیوان، آب استعداد این رو داره که به شکل لیوان در بیاد یا به شکل کاسه در بیاد، اما منشأ حفظ، یعنی منشأ صور خیالی که حفظ میشن، یعنی اون تخیل که میتونه صور رو حفظ بکنه، وجوب و فعلیته، یعنی به فعلیت در میاره، به فعلیت در میاره. اونطوری نیستش که فقط یه چیز رو قبول بکنه. شما با تخیلتون میتونید به چیزی فعلیت ببخشید، برخلاف حس مشترک. دومین تفاوت این هست که حس مشترک حاکم بر محسوساتی هستش که تصدیق شده، مثل این که مثلا محسوس تصدیق شده این که مثلا آسمان آبیست، حاکم هست، یعنی این حکم رو شما میتونید بدید که آسمان آبیست، یعنی حس مشترک شما داره میبینه، در حالی که خیال فقط حافظ هست، حاکم نیست و شیء واحد هم نمیتونه هم حاکم باشه هم غیر حاکم باشه، از یک حیث نمیتونه هم حاکم باشه هم غیر حاکم. پس اون چیزی که حکم میکنه به اینکه آسمان آبی است، این حس مشترک هستش. اما اون چیزی که حفظ میکنه آسمان آبی رو، حاکم این نیست، یعنی حکم بر این نمیکنه، فقط این رو حفظ میکنه. سومین تفاوت، صورت‌های محسوسات گاهی مشاهده و گاهی تخیل میشن و مشاهده غیر از تخیل هست. پس حس مشترک اون صور رو مشاهده میکنه، مثل مشاهده آسمان آبی، اما خیال اونها رو تخیل میکنه. بنابراین این دو با همدیگه متفاوت هستند، یعنی مشاهده کردن با تخیل کردن متفاوت. نتیجه این که کار حس مشترک مقام قبوله. ببینید، مثلا با چشممون ما اشکال رو میبینیم، با گوشمون اصوات رو میشنویم، با حس شاممون میبوییم بوها رو، با لامسمون لمس میکنیم لمس شدنی ها رو. اینها همه حس مشترک هستن، یعنی قبول فقط میکنن، قابل هستن. اما کار خیال فعلیت و خلاقیت هست. به قول من که کتابی به این اسم داره، ایمجینیشن، خیال خلاق هست. قوه خیال قوه جوهری باطنی غیر از عقل و غیر از حس ظاهر هست. بنابراین اینجا اثبات شد که قوه خیال همون عقل نیست، قوه خیال همون حس مشترک یا حس ظاهر نیست، بلکه عالم دیگری به جز عالم عقل و عالم طبیعت داره. موضع تصرف قوه خیال همه بدن و آلت تصرف قوه خیال روح غریزی یا قوه مفکره هست، آلتش فکر هست. قوه خیال با سایر قوای مدرک بنابراین مقایرت متفاوت هست، چون مدرک صور جسم یا جسمانی نیست، برعکس مثلا چشم ما جسم دیگه، که اون حس مشترک، یعنی میتونه اشکال ظاهری درش منعکس بشه. مدرک صور اما، یعنی یا خیال، قوه خیال جسم یا جسمانی نیست، بلکه نفس هست که با اتصال به عقل فعال، یعنی این نظریه خاص ملا صدراست دیگه، با میگه ارتقایی پیدا میکنه، نفس متصل میشه به عقل فعال، بعد از عقل فعال صورتهایی که حاصل شدن هست اکتساب میکنه و هر وقت بخواد اون صورتها رو از عقل فعال میگیره، استرجاع میکنه و اشباح خیالی رو در نفس ترسیم میکنه. پس نفس ناطق جوهری غیر مادی هست که صورت‌های خیالی رو صادر می‌کنه، صورت‌های خیالی رو صادر می‌کنه، نه اینکه صورت‌های خیالی در نفس حلول کنن. یعنی میگه که انقدر نفس بالا میره که یه قوه خلاقیت فاعلیت پیدا میکنه تا صورت‌های خیالی رو صادر کنه، نه اینکه مثل حس مشترک که مثلا اجسام منعکس میشن و کار بینایی فقط قبول اجسام خارجی هست، کارش اینطوری نیست. یعنی که انه حلول بکنه در مثلا عکسش در چشم انسان، بلکه میگه که صادر میکنه نفس صور خیالی رو. پس صور مورد تخیل در واقع یک قیام صدوری به نفس دارن، نه قیام حلولی. ملا صدرا در این باره میگه اگر موضع تخیل دماغ انسان باشه، یعنی مغز باشه، با موت و فساد وقتی آدم میمیره یا اینکه مثلا مغز تصادف میکنه، مشکلی برای مغزش پیش میاد، با موت و فساد دماغ انسان تصور، حفظ، ذکر و فکر هم فاسد میشن، در حالی که نسبت عالم مثال به نفس متخیل بالقوه مثل نسبت عقل فعال به نفس عاقله بالقوه، یعنی عقل هیولانی است. یعنی که انسان دائما نور میگیره از عالم مثال، یعنی خیال انسان، نفس انسان، نفس کسی که داره تخیل میکنه، خودش رو تحت تابش عالم مثال قرار میده. همونطور که نفس در حالت تعقل خودش رو تحت تابش عقل فعال قرار میده. خب عقل فعال نفس رو از قوه به سوی فعل خارج میکنه و علتش اینه که اگر خروج نفس از قوه به فعل بدون مخرج خارجی جایز باشه، اتحاد قوه و فعل لازم میاد که محال هست. یعنی اگه قرار باشه خود عقل هم خودش حالت قوه داشته باشه، از همون جهت که قوه هستش یا بالقوه هستش، از همون جهت هم بالفعل باشه، اتحاد قوه و فعل لازم میاد که محاله. پس بنابراین یه مخرج خارجی لازم داره و اون مخرج خارجی عقل فعال هست. پس فاعل صور خیالی هم مثل فاعل صور عقلی امری خارج از نفس هست که صورتها رو پی در پی بر نفس افاضه میکنه. این در حالیه که نسبت دادن فاعلیت صور به نفس اشکالی نداره. ما میتونیم بگیم که این نفس هستش که این صورت‌ها رو ایجاد کرده، اما باید در نظر داشت که اولین مورد اسناد یا نسبت دادن مبدأ خیالی فیاض یعنی عالم مثال هست. به این ترتیب اثبات شد که قوه خیال جوهری مجرد از این عالم و واقع در عالم جوهری واسط بین عالم مفارقات عقلی و عالم طبیعیات مادی یعنی عالم مثال هست. بنابراین صورت‌های خیالی و صورت‌های ادراکی در موضوع نفس یا محل دیگه حلول نمی‌کنند، بلکه قیام اونها به نفس به صورت قیام فعل به فاعل هست، نه قیام مقبول به قابل. یعنی نفس صادر میکنه این صور رو، نه که قبول. هرچند از نظر ملا صدرا مثل ابن عربی قوه خیال آدمی از سنخ حضرت خیال و مثال کلیست، اما او این فرضیه رو به گونه ای استدلالی و متناسب با مجموعه حکمت متعالیه اثبات میکنه و خیال آدمی رو مثل عقل او نازل شده از عالم بالا معرفی میکنه. یعنی اصلا اسم حکمت متعالیه همین هستش دیگه، حکمتی هست که منشأش از عالم بالاست. او معتقد این امر نه تنها در مورد خیال منفصل صادق، بلکه قوه تخیل انسان در ترسیم صورت‌های عالم محسوس در خیال متصلش هم با اون عالم مثال اتصال برقرار میکنه و صورت‌های اجسام مادی در فرایندی اشراقی در علم حضوری او ایجاد میشن. یعنی اینکه اون صورت اون ذهنی رو که حالا بعداً تو مباحث بهش میپردازیم که یک نحوه شناخت مبتنی هست بر علم حضوری نه حصولی، از اینجا نشأت میگیره. پس از اینجا نتیجه میگیره ملا صدرا که قوه متخیله انسان ماهیتاً از سنخ عالم مثال در قوس نزولی هست، که حالا دیگه در صعود معرفتی با اصلش متحد میشه. یعنی ببینید اصل خیال میگه از عالم مثال در یک سیر نزولی متجلی شده و پایین آمده در نفس آدمی، و حالا در یک سیر صعودی با همون اصلش، یعنی بر میگرده دوم انا لله و انا الیه راجعون رو تا اینجا تعمیق میده ملا صدرا. میگه که باز دو مرتبه این بر میگرده به اصلش تا اون قاب قوسین کامل. او به تجرد قوه خیال از ماده شرایط، یعنی هم از ماده مجرد هست، هم قوه خیال از شرایط مجرد هست، هم از وضع و مجرد هست و هم از مکان مادی مجرد هست، و این قوه رو مبرا از انفعال و تأثیر از مواد جسمانی و قیام حلولی معرفی میکنه. حالا میرسیم به عملکرد قوه تخیل. از اون چی که گفته شد میشه اینطوری نتیجه بگیریم که بر اساس تجرد قوه خیال، ادراکات باطنی در اعضای بدن مادی سرایت نمی کنه، چون بدن و اعضایش موهوم و متخیل نیستن. مادی هم دیگه، جسمانی هم دیگه، متخیل نیستن، مجرد از ماده نیستن. پس بنابراین قوه خیال که مجرد از ماده هستش در دست و چشم و سر و گوش و مغز انسان وارد نمیشه، چون مجرد از ماده. بنابراین واهمه و خیال در عضوی مادی مثل مغز موجود نیستن. آلت ادراک چیزی هست که با کیفیت مدرک متکیف نمیشه، چون یه امر خارجی مادی، یعنی آلت ادراک یک امر خارجی مادی هست، در حالی که ادراک امری ذهنی هست. یعنی در واقع شما اونی رو که سطح زبری رو که دارید دست میزنید روش، این زبریه نمیاد وارد بدن شما بشه، خود ادراک هم در واقع اینجا وصل میشه به، یعنی یه علم حضوری ما در واقع پیدا میکنیم نسبت به این. پس مدرک حرارت و برودت متصف به حرارت و برودت نمیشه. یعنی وقتی که ما میخواییم یک آتشی رو در ذهن بیاریم، ما همین رو در واقع صورت خیالیش رو در ذهن میاریم. به خاطر همین ذهن ما یا مغز ما دچار سوزش نمیشه. و و ثابت شد که خیال و همه آنچه در خیال حاصل میشه مجرده، یعنی خارج از عالم مادی هست. پس همونطور که نغمه ها یا عطرها از خارج به قوه از قوای انسان وارد میشن، خیال یک بار از جهت امور خارجی به عنوان علل مؤده و یک بار از جهت اسباب باطنی حاصل میشه. یعنی حتی اون بویی رو که شما حس میکنید از عالم بیرون، از یه گلی که در بیرون شما قرار گرفته، بوش رو که دارید حس میکنید، اینجا هم خیال در کاره. منتها این خیال اینجا یه جوری در قوس نزول، یعنی اون بو انگار که چون یه حس وجودی داره وارد خیال شما میشه و اینجا خیال از علل مؤد، یعنی در واقع به صورت این بویی که از بیرون میشنوید تحت تاثیر قرار میگیره خیال شما، یعنی یه جور موعد هست برای خیال شما، و یک بار هم ولی این خیال حالت اسباب باطنی رو ایجاد میکنه که شما میتونید این بو رو در تخیل خودتون داشته باشید و هر جایی که این بو رو، بوی این عطر رو احساس میکنید، باز منتقل میشید به اون باری که اولین بار مثلا این عطر رو شنیدید، استشمام کردید. و اینجا دیگه اینجا یه سیر صعودی براتون پیش میاد دیگه، برعکس اولی که به واسطه اون گل شما این بو رو احساس کردید، حالا دیگه تخیلش که میکنید این یک سیر صعودی براتون دو مرتبه رخ میده. همونطور که انسان در رؤیا سوی عجیب و صداهای عجیبی، باز مثلا از ممکن صداهای خیلی زیادی رو مشاهده بکنه یا بشنوه، که در عالم رؤیا ما هیچ شکی در این نداریم، یعنی فکر کنیم این یه واقعیته، و همچنین در وجود طعم‌ها و عطرهای خارجی هم هیچ شکی شما نمی کنی. اسباب شناخت نفس پس بنابراین منحصر در امور حسی و علل مادی خارجی نیست. یعنی شما همین رو که در بیرون استشمام می کنید، در بیداری، در خواب هم این رو، این عطر رو می تونید استشمام کنید. پس اسباب شناخت فقط امور حسی و جسمانی خارجی نیست، بلکه شناخت انسان از عالم خارج نتیجه انشاء صورت‌های شبیه صورت‌های جسمانی هست که از عالم خارج ما دریافت کردیم. و پس شناخت ما در واقع میگه به قدرت خداوند هست که از عالم ملکوت نفسانی مجرد از ماده خارجی افاضه شده. ببینید ما مثلا یه چیزی که در جلوی چشممون قرار میگیره، خب این عکسش میفته تو پرده شبکیه ما یا پشت شبکیه ما، اما ما اینو نمیبینیم تا موقعی که اراده دیدن نکنیم. وقتی بخوایم اینو ببینیم گل نه این رو میبینیم. پس به خاطر همین میگه که اون یه قبولی کرده، ولی اون چیزی که شما اراده میکنید و حالا دیگه یه شناختی حاصل میشه براتون از شکل اون شیء خارجی، این یک نحوه افاضه‌ای هست که از عالم ملکوت که مجرد از ماده خارجی هست به شما افاضه میشه. این شناخت از نوع قیام فعل به فاعلش هست، نه قیام مقبول به قابلش. و چی؟ نفس ادراک کننده هست که داره این شناخت برش حاصل میشه، که خود همون نفس هم مجرد از ماده هست. این تلقی ملا صدرا انسان رو به تلقی ابن عربی از دنیا به عنوان خیالن در خیال منتقل میکنه، یعنی چون ملا صدر، چون ابن عربی دنیا رو خیالن در خیال میدونه، به خاطر اینکه در واقع هر چیزی تا ارتباط برقرار نکنه با اون تجرد قوه خیال انسان، این نمیتونه درکی از این داشته باشه. حالا بگذاریم از این که عالم اما و بیان ثابته همه چیز رو یک عالم خیالی ابن عربی مطرح میکنه. این حالا ملا صدر سعی میکنه این منظوم، این عرفان نظری ابن عربی رو استدلالی مطرح بکنه. خب این نظریه مربوط به تلقی ملا صدرا از شناخت محسوسات خارجی توسط انسان هست، اما او در مورد فاعلیت خیال در انتقال امور باطنی انسان به خارج معتقد هست که هنگام اراده انسان به تکلم در سیری نزولی یه اتفاقی میفته. در وقتی انسان میخواد صحبت بکنه، حرف بزنه، در یک سیر نزولی اول مبدأ این اراده به صورت همه چیز رو در واقع تو همون قاب قوسین، همونطوری که ابن عربی مطرح میکنه، ملا صدرا هم حکمت متعالیش کلن در همون قاب قوسین اتفاق میفته. میگه وقتی حرف بزنیم این یک سیر نزولی از بالاترین نقطه قاب قوسین اتفاق میفته که اول مبدأ این اراده به صورت اجمالی و بسیط عقلی در قوه نفس ناطقه موجود هست. البته اینم خدمتتون عرض بکنم یک مسئله بسیار مبنایی در ابن عربی همون نفخت و فیه من روحی هست، یعنی همون طوری که ما از عالم این عالم بالا که ابن عربی میگه و یا ملا صدرا میگه، یعنی بالای مادی نیست، این در واقع همون نفخ ارتباطی هست که اون نفخه الهی که ذات ما رو شکل داده با مقام الوهیت پیدا میکنه. یعنی وقتی شما میخواید بگید سیر نزولی، میرید به عمق وجود انسان، یعنی اون هسته مرکزی وجود انسان که روح خداست. اولین اتفاقی که میفته مبدأ این اراده به صورت اجمالی و بسیط عقلی در قوه نفس ناطقه موجود هست. ثانیاً در مقام تفصیل عقلی، یعنی وارد یک مقام تفصیلی حالا میشه، از این قوه اثری در نفس ناطقه که قلب معنوی هست حاصل میشه. ثالثاً اثری در معدن تخیل که نفس حیوانی انسان هست ایجاد میشه، یعنی چون همه حیوان ها هم در واقع خیال تخیل رو دارن، منتها اون ارتباطی که انسان میتونه با خیال منفصل برقرار بکنه اونها عاجزن از این ارتباط. رابعاً اون اثر به وسیله روح حیوانی به دماغ جاری میشه، سریان مییابه و اون اثر همون صورت خیالی برای کلام هست که به صورت محسوس در خارج، یعنی اصوات و حروف به واسطه اعضا و جواره ایجاد میشه. یعنی من میتونم کلام بیان کنم، ولی اون اتفاقا در یک سیر نزولی از عالم بالا، یا شما میخواید بگید از عمق وجود ما که کاملا وصله به عالم الوهی، در یک سیر نزولی این اتفاق میفته. و بعد کلام در یک سیر صعودی اولا به واسطه پرده صماخ و اعصاب شنونده به ارواح مغزی، یعنی به مغزش منتقل میشه، یه اتفاق جسمانی میفته. ثانیاً یعنی این عکس میشه دیگه، یعنی این همین رو که خدمتتون عرض کردم تو سیر نزولی، حالا تو سیر صعودی همین اتفاق میفته. ثانیاً هی میره باز به عمق وجود، به روح نفسانی، یعنی اون فرد شنونده ارتقا پیدا میکنه، ثالثاً به معدن تخیل میره، رابعاً به قوه نفسانی و پس از اون به عقل نظری و بالاتر از اون بر وجه اشرف فل اشرف و اعلا فل اعلا به عکس قوس نزول ارتقا پیدا میکنه. یعنی به عمق وجود او، از عمق وجود گوینده صادر میشه و بعد به عمق وجود شنونده وارد میشه. این مرتبت صعودی به عکس مرتبت نزولی است، یعنی آغاز قوس اول نهایت قوس دوم هست، مثل این همون قاب قوسین، اون بالاترین نقطه. خداوند فرمود، یعنی چون اون از اولین مرحله کل، یعنی در واقع عقل کل هست، حالا این در حد استعداد یا سعه وجودی شنونده، باز دو مرتبه از به عقل او در بالاترین درجه صعود پیدا میکنه، همطور که از عقل نازل شده، از عقل گوینده نازل شده و عقل شنونده وارد میشه. این مرتبت صعودی به عکس مرتبت نزولی است، یعنی آغاز قوس اول نهایت قوس دوم هست، همطور که خداوند فرمود کما بدأنا اول خلق نعیده، همونطوری که ما خلق رو آغاز کردیم اون رو باز میگردونیم. این پروسه ملا صدرا در تمام افعال انسانی ترسیم میکنه، یعنی همونطوری که ما معادی برامون هست و بازگشت هست به اون مبدا اولیمون، حالا میگه که تو همه فعل و انفعالات هم این بازگشت وجود داره. به این ترتیب میشه مبدا کلام الله و کتابش رو به این مکاشفه دید. ببینید این اومده اول در مورد هر وجود انسانی تکلم رو مطرح کرده که مبناش چی هست و منتهاش چی هست، بعد نتیجه گرفته که کلام الله هم میتونیم اینجوری کشف کنیم به این مکاشفه که چی میشه؟ یک، حقایق آیات خداوند و بدایع حکمت، وجود و رحمت خداوند در علم الله و غیب غیوبش ثابت هست، به گونه ای که غیر از او کسی نمیدونه. دو، به وجه بسیط، یعنی تفصیلی. ببینین اولیه اجمالیه، مثل همون سیر نزولی کلامی که یه انسان متکلم میگه. مرحله دوم به وجه بسیط یا تفصیلی در قلم و لوح محفوظ و در حتی در و همچنین در عقول فرشتگان مقرب مستور هست، نوشته شده است که حضرت میتونن اینو دریافت کنن. سه، در نفوس ملائک مدبر تدبیر کننده عالم و در کتب و الواح آسمانی، یعنی همون کتب محو و اثبات. همه اینها ریشه در آیات قرآن داره دیگه، همطور که خدمتون عرض کردم، همطور که عرفان نظری ابن عربی مبتنی بر آیات قرآن هست، حکمت متعالیه ملا صدرا نیز برآمده از همون آیات قرآن هست. اینجا الانه هم قلم و لوح محفوظ رو مطرح میکنه توی بحث بسیط و در واقع یه جور تفصیل، و بعد میاد کتاب محو و اثبات رو مطرح میکنه. 4، به حسب مصلحت ها و اوقات، وقت ها، وقت های عرفانی در واقع، به آسمان دنیا نازل میشن و پس از اون به زمین فرود میان، همطور که خداوند فرمود یدبر الامر من السماء الی الارض ثم یعرج الیه. خب همونطوری که گفته شد این سیر نزولی در نفس انسان هم حاصل میشه، یعنی همونی که توضیح دادم، متکلم اول فکر میکنه، سپس به ذهنش خطور میکنه، در خیالش نهانی هایی رو میاره به شهود میرسونه، یعنی میاد شکل جسمانی، صورت های جسمانی برش ایجاد میکنه و اینطوری درک کننده همه ادراکات حسی، خیالی و عقلی و همچنین فاعل همه افعال طبیعی، حیوانی و انسانی همون نفس تدبیر کننده هست. در آن واحد یعنی اینا یک حرکت دوری هست، نه حرکت خطی، چون حرکت خطی نیاز به زمان داره، اما حرکت دوری فرازمانی هست. یعنی در آن واحد، چون کلامی رو بگید، ترتب اینها در واقع تقدم و تأخر رتبی هست، نه زمانی. یعنی در آن واحد نزول به مرتبه هوا، سوالات طبیعی و همچنین صعود به مرتبه عقل فعال و هرچی که فوق اون هست برای نفس حاصل میشه. به این ترتیب معلوم شد که هویت بدن و تشخصش به واسطه نفس هست، نه جرم بدن. و از اینجاست که هویت انسانی در همه تحولات بیداری، خواب، قبر، برزخ، کودکی و پیری واحد هست. یعنی نفس انسان به واسطه وحدت نفسانی انسان هست که من همون انسان 30 سال پیش هستم، یا کسی که میمیره یا دو مرتبه در عالم برزخ یا قیامت صغرا یا عالم برزخ همون وحدتی رو داره که در زمان زندگیش داشته، یا وقتی که میخوابیم همون کسی هستیم که در بیداریمون بودیم. همه اینها به واسطه وحدت نفس هست، چون نفس یک امر مجرد هست و همواره واحده. پس ملا صدرا در توضیح حدیث من عرف نفسه فقد عرف ربه، با بررسی فرایند نزولی تکلم در انسان و نقش مثالی قوه خیال به فرایند نزولی کلام الله و نقش واسطه‌ای عالم مثال استناد میکنه. من عرف نفسه فقط عرف ربه، یعنی وقتی که میاد از تکلم انسان حرف میزنه، حالا از تکلم خدا به عنوان هو المتکلم، در واقع کسی که این رو شناخت، تکلم خدا رو هم میگه میشناسه. او تعلقات مادی و جسمانی رو مانع کشف حقایق میدونه و معتقد هست نفس مادام که متعلق به بدن هست، اون بیناییش، ابصارش و بلکه احساسش شأنی متفاوت از شأن تخیلش داره، یعنی حس خیال رو بالاتر از حس جسم، یعنی حواس جسمانی یا همون در واقع حس مشترک میدونه. و معتقده چون در احساس و ابصار انسان به ماده خارجی و شرایط مخصوص نیاز داره، در حالی که در تخیل احتیاجی به اونها نداره. اما پس از خروج انسان از این عالم دیگه حالا فرقی میان تخیل و احساس باقی نمیمونه، چون خزانه حواس از غبار بدن خارج شده و ضعف و نقص حواس زایل شده، حالا دیگه حواس قدرت پیدا میکنن و قوه خیال متحد با قوای نفسانی، قوای یعنی حسی، به مبدأ مشترکشون بازگشتن. در اونجا نفس با چشم خیال حتی اون چرا که نمیتونست با چشم حس ببینه مشاهده میکنه، یعنی در واقع این حجاب تن برداشته شده، چون تن انسان رو مقید به وضع میکنه، یعنی ما فقط باید در مقابل یک چیزی باشیم تا بتونیم اون رو مشاهده کنیم. اما وقتی که این حجاب تن برداشته میشه، حالا دیگه حواس هم قدرت پیدا میکنن، فراگیر میشن و بنابراین نفس با چشم خیال حتی اون چیزی رو که نمیتونست با چشم حس ببینه مشاهده میکنه و قدرت، علم و اراده انسان همش یک شیء واحد میشه، یعنی در هر چیزی رو که اراده بکنه، هر چیزی رو که یعنی به همون قدرت داره و به اون علم داره، یک شیء واحد میشن. به همین خاطر ادراک مشتهیات نفس مساوی با قدرتش بر احضار اونها میشه، هر چی که دوست داره بلافاصله برش حاضر میشه. او چشمهای بینایی داره که ناظر بدنش هست و گوشهای شنوایی داره که آیات و کلمات الله، کلمات ملائکه، نغمه های پرندگان بهشتی و همچنین تسبیحات اشیا رو میشنوه. بینی بویایی داره که به واسطه اون عطرهای انس و نسیمهای قدس رو میبوید. ذائقه‌ای داره که به واسطه اون طعم غذاها و میوه های بهشتی رو میچشه. لامسه‌ای داره که به واسطه اون حورالعین رو لمس میکنه، یعنی نعمتهای بهشتی. همه این حواس مشاعری روحانی و باطنی هستن. برای گناهکاران هر مشعری، مشعر همون ادراک از مشاعر، میتونه بابی از ابواب جهنم باشه. همونطور که گفته شده جهنم دارای 7 باب هست و هر باب جزئی مقسوم داره. هنگامی که قلب با نور معرفت و ایمان روشن میشه و ناخالصی‌هاش با ریاضت و طهارت از بین میره، قلب آینه‌ای میشه که با نور ملکوت اعلی روشن میشه و به هر مشعری از مشاعر یا ادراکی از ادراکات، آیه‌ای از آیای کبرای ربش طلوع میکنه، یعنی ادراکش یک ادراک حقیقی میشه، چون تحت، یعنی اون نور الهی داره برش میتابه. در این مقام بابی از ابواب معرفت، یعنی همون حکمت متعالیه، بابی از ابواب معرفت اعلای ربش بر او گشوده میشه و از صور محسوس جزئی معانی معقول کلی رو انتزاع میکنه، یعنی از این کسرات به اون وحدت ارتقا پیدا میکنه. به واسطه اسرار الهی در جنت مقربان داخل میشه و مستعد مجاورت رحمان در مقعد صدق عند ملیک مقتدر میشه. این حال برخلاف حال اهل هوا و جهالت است. چرا؟ چون اونها ادراک مشاعر باطنیشون ابواب جهنم میشه و با شهوات دنیا از آخرت و شنیدن آیات خدا اعراض میکنن. اونها فاقد قوه نظری میشن و نمیتونن با ادراک علوم الهی، یعنی از به همون معنای حکمت متعالیه خودشان، نه اینکه مثلا نتونن در از اون عقل ابزاری استفاده بکنن، فاقد اون قوه نظر از حیث حکمت متعالیه میشن و نمیتونن با ادراک علوم الهی اهل قرب و منزلت عندالله باشند. همچنین اهل هوا و جهالت از داشتن قلب سلیم و گوش شنوا محرومند و قادر به تلقیات شنیدنی ها و مواعظ و خطابات الهی، الهامات الهی نیستند. بنابراین از عذاب آخرت رهایی پیدا نمی کنن. یعنی اون واعظ درونیشون یعنی صدای واعظ درونی رو نمی شنون. ملا صدرا در مقایسه طریق عقلا با طریق عرفا معتقد هست هرچند طریق عقلا با برهان درباره مبدأ و معاد به علم الیقین می انجامه، اما در این طریق صورت میان عالم عالم و معلوم حائل هست. در طریق پای استدلالیان چوبین بود دیگه، اینم همون حرفی هستش که مولوی میگه، چون که صورت میان عالم و معلوم حائل هست، چون در واقع علم علم حصولی هست نه حضوری، در حالی که طریق عرفا و ارباب کشف که طریق انبیا و اولیا هست راه وصول به حقایق و شهود اونها بدون واسطه هست و سالکان این طریق با چشم دل ملکوت آسمان ها و عرض رو مشاهده می کنند. یعنی در طریق عقلا تعریف هر چیزی انسان رو به علم اون میرسونه، علم الیقین، اما در طریق عرفا هر چیزی رو حضور پیدا میکنن درش، یعنی همون حق الیقین دیگه به تعبیر قرآنی، که انگار در درون یک واقعه دارن اون رو شهود میکنن. اونها به واسطه اتصال به ملکوت و باطن حقایق که همون عوالم و عقول طولی و عرضی و مقام اسماء و صفات حق هست به حقایق این عالم واقف میشن، که مقدمه این طریقت تصفیه باطن و قلب از کدورات جسمانی است تا انوار حق در قلب بتابه. ملا صدرا این طریق رو علاوه بر تکمیل قوه عقلی پیموده، یعنی همین هم توی تعریف، یعنی هم تو علم حصولی کار کرده ملا صدرا و هم تو علم حضوری. او در مقدمه الشواهد و ربوبیه می نویسه: هنگامی که مراجعه من به عالم معانی و اسرار ملازم باب حکمت الهی زیاد شد و مهاجرتم از طبیعت، یعنی همین عالم جسمانی، به سوی حق طولانی شد، مشاهد شریف الهی، شواهد لطیف قرآنی، قواعد محکم ربانی و مسائل پاک عرفانی بر من تابید. موضع همه این مکاشفات و اشراقات جایگاهی جز خیال مطهر از شائبه ها و تعلقات مادی و شهوانی نیست. ملا صدرا همینطور سبب صحت رؤیاها رو میگه: کسانی رؤیاهاشون صادق هست، سبب صحت رؤیاها رو متصل شدن نفوس انسانی به جواهر عالی میدونه، یعنی همون عالم مثال منفصل، و معتقده اگر نفس برای ضبط جوانب قوی باشه، مشاعر انسان از مدارک عالی غافل نمیشن. یعنی حتی ادراکات دائما در آمد و شد با اون عالم مثال هستن. پس بعید نیست آنچه برای انسان در رؤیاهای صادق واقع میشه در بیداری هم واقع بشه. در این صورت آن صورت صوری که اشاره صریح هست دیگه نیاز به تعبیل نداره، اما اگر صریح نباشه نیاز به تعبیل داره. کلن یا میگه که از یه طرف ممکنه همون چیزهایی که در رویا پیش میاد و در عالم موقعی هم که در بیداری هم براشون ممکنه رخ بده. ملا صدرا در یعنی ببینند، یعنی مشاهده کنند. ملا صدرا در مورد مشاهده اموری که وجود ندارن توسط خیال میگه هر ابصار احساس و ادراکی که وقوع خارجی نداره محسوس به ذات نیست، چون محسوس به ذات صورتی هست که نفس با عین حس مشترک میبینه. پس وقوع صورتهای تمثل یافته نسب حس مشترک از طریق ادراک خارجی با وقوع صورت تمثل یافته در خیال توسط حواس باطنی متفاوت است. یعنی این یه حالت یه علم حضوری انسان پیدا میکنه به صور خیالی، در خودش مییابه. در ادراک خیالی عین آنچه نفس از عالم خارج درک کرده در حفظ باقی میمونه و متخیله هنگام استیلا بر نفس از اون عین به صورت محسوس حکایت میکنه، یعنی به خاطر میاره دو مرتبه، چون اون یک عین قابل فساد نیست. مثلا یک عین جسمی یعنی جسمانی رو که ما میبینیم به مرور پیر میشه دیگه، به مرور فاسد میشه، در اثر ضربه ممکنه زخم برداره، خراب بشه، اما اون عین خیالی به همون صورت میمونه و چون مجرد از ماده هستش از فساد هم و نابود شدن هم مبرا هست. پس هنگامی که آن صورت در متخیل قوی باشه نزد او ممثل میشه تا جایی که نفس اون رو با عین حس شهود میکنه، حتی اگر پلکا بسته یا ظلمت شدید باشه. اون موقع که انسان یا در خوابه یا چیزی رو تخیل میکنه که دیگه اینجا نیازی نیستش به نور. به این ترتیب ملا صدرا همونطور که تصویر صور خیالی رو نیازمند عالم مثال میدونه، اون صورتها رو نیازمند امره تمید. و حتی به عقیده او در سیر صعودی نفس به عالم بالا و حضور در عالم خیال منفصل، نفس جهت تصویره صور خیالی نیازمند به صور محفوظ در خزانه خیال هست، صورتهایی که برآمده از حال عالم حس میباشد. ولی یعنی این که میگه تا صور جسمانی به توسط چشم مشاهده نشه، قوه خیال هیچ ابزاری برای تخیل نداره. یعنی قوه خیال هم به شدت همطوری که حواس برای رسیدن یا به صورت علم در آمدن برای شخصی که داره چیز رو حس میکنه نیازمند قوه خیال هستن، قوه خیال هم نیازمند این طبیعت جسمانی و مادی هست، چون ابزار دیگه ای نداره برای تخیل غیر از اون چیزی که در عالم خارج میبینه. به عبارت دیگه میشه گفت ملا صدرا هم مثل ابن عربی شهودات دنیوی رو خیالا در خیال میدونه و کار نفس رو ارتقا به عالم مثال و سپس عالم عقول تلقی میکنه. او حتی ادراکات مادی رو محفوف به دو حضور در حضرت خیال میدونه، یک حضور متقدم حواس در حضرت خیال در قوس نزول همطوری که توضیح دادم و یک حضور متأخر حواس در حضرت خیال در قوس صعود. خب حالا ببینیم مرکز تخیل رو میگه کجاست. او میگه که قلب، یعنی باز اینجا هم پیرو نظر ابن عربی قلب رو مرکز تخیل میدونه. بقیه ملا صدرا همونطور که مکان روح کلی یعنی روح عالم کبیر عرش اعظم هست، اولین محل ظهور اون روح در انسان به عنوان عالم صغیر قلب هست. یعنی قلب رو مزاحی عرش میدونه. قلب هست که منبع حیات، حرارت و غریزه است. همچنین مظهر قلب در عالم کبیر فلک چهارم هست. فلک چهار که خورشید به عنوان پادشاه ستارگان نوری، بخشنده انوار حسی و منبع حیات عالمیان در اون جای داره و چون قلب سنوبری آدمی است که در سینه قرار گرفته. یعنی انسان از نظر ملا صدرا عالم صغیر هست، یعنی هر چیزی در محاذات عالم کبیر در وجود انسان هست. ولی قلب معنوی که در بیان شریعت و قرآن جایگاه ایمان، شناخت و حکمت هست، همون نفس ناطقه است. قلب معنوی رو میگه نفس ناطقه هست که دائما در حالات و اطوار مختلف، گاه به طرف طبیعت و گاه به طرف عقل در حال دگرگونی هست. لطیفه انسانیت در زبان شریعت در واقع قلبه پس، و نزد عرفا نفس یعنی جوهر روحانی واسط بین دو عالم ملک و ملکوت هست. قلب که منفعل از فوقش هست، یعنی از عالم ملکوت، مانند زمینی است که در آن انواع مخلوقات با صور مثالیشون حضور دارن. یعنی در واقع همون عرض ملکوت. قلب همون در واقع تعین نفس انسان هست، یعنی اون مرکزیت با قلب هست. محل ورود آثار به قلب یا از ظواهر حواس پنجگانه هست یا از باطن اونها، مثل خیال، فکر و اخلاق نفسانی مثل شهوت و غضب. پس هنگامی که چیزی با حواس ادراک میشه، در قلب اثری حاصل میشه و چون خیالات حاصل در نفس دائمی هستند و هیچ لحظه منقطع نمیشن، قلب دائما از حالی به حالی منتقل میشه. میبینیم که هیچ آن و لحظه ای نمیشه که ما دوچار این تقلب احوال قلب نباشیم. بیشتر از همه وقت آدم سر نماز میسته این رو احساس میکنه دیگه، یعنی اون موقعی که میخواد متمرکز باشه بعد میبینه که خیالات مختلف به سراغش اومدن. یعنی این قلب تا میاد نگهش روش رو بگردونه به سمت ملکوت، بعد میبینه باز و مرتبه از اون ور گرایش پیدا کرد به عالم ملک، عالم طبیعت. قلب انسان محل حوادث ادراکی و احوال نفسانی است و این احوال همان اراده هایی هستند که باعث افعال میشن. حالات مختلفی که داری، اون حالات باعث میشن ما اراده بکنیم تا کارهایی رو انجام بدیم. همچنین آثار حاصل از اسباب داخلی و خارجی که همون ادراکات و علوم هستن خواطر نامیده میشن. پس حالاتی رخ میده و خاطره هایی وارد قلب میشه، خواطری که محرک اراده و فاعل اعضا و جوارح هستن. اینها به دو قسم تقسیم میشن. قسمی انسان رو به طرف آنچه در آخرت نفع دارد میخوانند، این قسم الهامات نامیده میشن و سبب اونها ملک یا فرشته هست، و قسم دیگه خواطر مذموم هستن که وساوس خوانده میشن و مسببشان شیطان است. کار ملک افاضه خیر، الهام حق، افاضه علم و وعده به معروف هست. اما شیطان القاء غرور، وعده به شر، امر به منکر و ترساندن و وعده به فقر انسان می نمایاند. حال قلب برای قبول آثار شیطان و ملائک اما متساوی است. اما آنچه باعث ترجیح طرفی به طرف دیگه میشه پیروی از هوا هست و اگر انسان با هوا و شهواتش مجاهده بکنه و راه خدا و تشبه به اخلاق ملائک رو به واسطه علم، طهارت، تقوا، ذکر حق و آیاتش، اشتیاق به آخرت و زهد در دنیا رو به پیماید، قلبش مثل آسمان محل استقرار ملائکه و محبت الهامات و معدن معارف الهی و اشراقات عقلی میشه. قلب انسان که به ذاته منبع مکاشفات معنوی هست، قلب هم دارای عین یعنی چشم، گوش و سایر حواس معنوی هست. در حدیث اومده که لولا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت السما، که اگه این شیطان ها دائما در اطراف قلوب انسان ها نبودن، بنی آدم نبودن، دائما ناظر ملکوت آسمان بود انسان. همچنین از پیامبر پرسیدن یا رسول الله عین الله فی الارض، خدا در زمین کجاست؟ فرمود فی قلوب عباده المؤمنین، یعنی این قلب‌های مؤمنین جایگاه خدا میشه. از این رو حق همواره برای قلوب در تجلی است و اگر قلوب از وسوسه های شیطانی و هواهای نفسانی تسبیح و تزکیه بشن، تنوع خواطر انسان حاصل تجلیات الهی خواهد بود و این تجلیات دائمی و بالفعل هستند. همون حدیثی که بین دوتا انگشت خدا خواهد بود قلب انسان مؤمن که با اسماء جمالی حالت انبساط پیدا میکنه و با اسماء جلالی حالت انقباض. قلب انسان یعنی نفس ناطقه مثال عرش و محل استوای رحمت حضرت حق هست. پس قلب در انسان، در عالم صغیر که میشه انسان، مزاحی و شبیه عرش هستش که قلب عالم کبیر هست. پس قلب انسان دو تا در داره. یه درش به عالم ملکوت یعنی عالم مثل عرش الهی، یه طرفش به طرف عالم ملکوت هست یعنی عالم لوح محفوظ و منشأ ملائکه علمی و عملی، و روی دیگرش به طرف پایین دیگه، به روی قوای مدرک و محرک. پس برای قلب نبی صلی الله علیه و آله هم که انسان کامل هست، دو تا در باز هست. یکی به طرف لوح محفوظ و ذکر حکیم که به واسطه اون باب به او علم یقینی و لدنی در مورد حوادث و امور گذشته یا آینده و احوال قیامت، حشر، حجاب و عاقبت مخلوقات در جنت و نار تعلیم میشه، که این باب برای کسی که به عالم غیب رو کنه و دوام ذکر الله رو بگه هم باز میشه. یعنی فقط منحصر به نبی نیست، بلکه برای پیروان حقیقی پیامبر هم این در گشوده میشه. دوم، بابی که به طرف آنچه در حواس است گشوده شده تا از مهمات خلق مطلع بشه و اونها رو به خیر هدایت و از شر ممانعت کنه. انسانی که ذاتش در این دو قوه کامل شد، از خدای واهب سبحان وجود و کمال رو اخذ میکنه، به گونه ای که هر دو طرف توسعه پیدا میکنه، یعنی هم در وجود و هم در کمال. او به واسطه اون چه خدا بر قلبش و عقلش، عقل مفارقش افاضه کرده و همچنین به واسطه قوه متخیله و متصرفش، یکی رسولی هشدار دهنده میشه که کاملترین مراتب انسانی است. ملا صدرا در مورد نقش قلب در کسب معرفت الله هم عقیده با ابن عربی می نویسه: از اونجا که حضرت حق ماهیت و جنسیتی چیستی نداره، قابل ادراک با عقل نیست. بنابراین وجود حضرت حق که انیت صرف هست و از عیون محجوبان مخفیست، برای قلوب عارفان در عین بطونش ظاهر هست. باطن بطون داره، مخفی هستش، اما عارفان میتونند مشاهده کنند و اون چیزی نیست مگر تجلی حضرت حق، به صورتی که خدا اراده میکنه تا در مراتب کائنات بتونه، یعنی اظهار بشه. به این ترتیب در برخی دلها به سبب صفایی که دارن هر روز هزار هزار ملک فرود میاد. این گونه دلها مثل باغهای بهشت هستند. اما در برخی از دلها هر روز هزار هزار وسوسه و دروغ و ناسزا وارد میشه که این قلوب از لحاظ تنگی و تاریکی مثل کنده های آتش دوزخ هستند. عقیده ملا صدرا سفر سالک به سوی الله همون توجه قلب به حضرت حق هست. به این ترتیب اسفار اربعه عبارتند از، یعنی این اینا همه توجه قلب دیگه، ما سیر حرکت خطی نداریم به طرف بالا وقتی که میخواییم در حکمت متعالی ارتقا پیدا بکنیم، بلکه این حرکت همون حرکت دوری هستش که اسفار اربعه هست در واقع، که اول سیر الالله از منازل نفس به سوی افق مبین که نهایت مقام قلب و مبدأ تجلیات اسمایی هست. یعنی پس غیر از حالا اون سیری که ما از مخلوقات به طرف خالق داریم، میاد این اسفار اربعه رو در نفس انسان به این صورت ترسیم میکنه، یعنی منازل نفس، یعنی همین قوای طبیعی نفس یا حیوانی نفس سیر به سوی خدا میکنن که نهایت مقام قلب و مبدأ تجلیات اسمایی هست. دوم، سیر در الله با اتصاف به صفاتش و تحقق به اسمایش، یعنی نفس متصف به صفات و اسمای خدا میشه، به سوی افق اعلا و حضرت واحدیت که همون الله هستش، یعنی جامعه جمعی اسماء الهی. سوم، ارتقا به عین جمع و حضرت احدیت که مقام قاب قوسین هست. اما هنگامی که دوگانگی مرتفع شد، یعنی من و اوی باقی نموندیم، سالک با بالا رفتن از مقام قاب قوسین به مقام اوعدنا میرسه که نهایت ولایت هست، یعنی تقرب الالله. چهارم، سیره به واسطه حالا دیگه صفات و اسماء الهی شده، چون فانی شده در حضرت حق و هیچ شائبه ای از منیت برای او نمونده، هویتی برای او نمونده جز یک انیت الهی، یعنی از من کاملا منیت در شکسته.
خب این تازه اینجا میرسیده به مقام قرب. چهارم سیره به واسطه الله هست. اینا همه مقاماتی هست که در حضرت رسول هست، در نفس انسان کامل هستش. سیر به واسطه الله از الله، یعنی به واسطه به بقای الهی، یعنی برای تکمیل خلق که مقام بقای بعد از فنا و فرق بعد از جمع هست. این اسفار اربعه اسفاری هستش که در نفس رسول اکرم صلی الله علیه و آله رخ داده. خود حضرت این راه ها رو رفتن و طی کردن. به عقیده ملا صدر نقش قلب در این سیر و سلوک نقش جوهر روحانی مجرد واسط بین روح و نفس هست. احوال قلب به عنوان محل نزول معارف حق و معالم ربوبی حاصل اعمال متقدم و صفای متوقف بر اونهاست، در حالی که جاذبه زینت‌های دنیوی و شهواتش مانع مکاشفه و موجب ظلمت قلب میشه. از این رو اعراض از امراض قلبی که مهمترینش امراض اخلاقی هستش دیگه، کینه، حسد، قدرت طلبی، اینها امراض قلبی هستن. مهمترین مسئله اعراض از این امراض قلبی هست و تعلقات جسمی و حسی، که این اگر اعراض بکنه اون وقت حالا قلب نورانی میشه و میتونه آمادگی مکاشفه رو پیدا میکنه. همچنین اعمال شرعی علاج امراض قلب است، البته به شرط اینکه با روح همراه باشه دیگه، وگرنه نمازی که یه عادت شده باشه فقط یک صورت داشته باشه اما محتوا نداشته باشه فقط یک انجام تکلیفه، ولی باعث نمیشه که این مراتب و مدارج در وجود انسان طی بشه. پس اعمال شرعی علاج امراض قلب است، چون یعنی نمازی که تنها عن الفحشاء والمنکر، تا زیرا اعمال نیک قلب رو تصفیه میکنن تا نور معرفت و هدایت رو که ثمره و غایت خلقت انسان هست بتونه بپذیره. خب حالا رسیدیم به مهمترین بحثمون، نقش تجرد خیال در گشودن معضلات فلسفی. ملا صدرا با استفاده از نظریه خیال کوشید برخی شبهات وارد بر فلسفه اسلامی رو مرتفع کند. چنان که قبلا گفتیم بساطت عالم خیال بین دو عالم مجرد و ماده و اجتماع ضدین در این مجمع البحرین، چه در قوس نزول و چه در قوس صعود، میتونه مشکل گشای بسیاری قوامز وجود شناسانه و معرفت شناسانه باشه. طبق نظریه ملا صدرا قوه خیال در قوس صعود همونطور که عالم خیال در قوس نزول در برگیرنده ازداد هست، و همونطور که سیر وجودی از حضرت احدیت به عالم کسرات بدون وساطت عالم خیال و صورت مثالی ممکن نیست، صعود معرفت شناسانه انسان هم از عالم تکسرات مادی به عالم معنا و معرفت حقانی نیازمند طریقیت خیال هست. ما میدونیم که ما در واقع یک طریق داریم، یعنی یک حقیقت شریعت داریم، طریقت داریم و حقیقت داریم. شریعت که ظاهر اعمال هستش، طریقت جایگاهش همون که یعنی راه عرفان و شناخت هستش، جز به واسطه خیال امکان پذیر نیست تا انسان بتونه به اون مرحله عالی حقیقت دین برسه. یعنی از پوسته شریعت حرکت بکنه به واسطه طریقیت خیال تا به هسته حقیقت برسه. این امر به دو صورت ممکن هست: یک، با وساطت فعالانه و ارادی قوه متخیله. دو، با دریافت‌های شهودی و غیر ارادی قوه خیال از عالم مثال یا خیال منفصل. یعنی تا جاییش بالا میشه رفت، یعنی با خودمون باید قوه متخیله رو فعال بکنیم، ولی از جاییش دیگه نور رو از همون عالم مثال منفصل انسان عارف دریافت میکنه. همچنین تجرد خیال در برخی مباحث دین شناسانه ملا صدرا از قبیل وجود برزخی، معاد جسمانی یک معضل فلسفی هست، یا اینکه ما بعد از مرگ وجودمون به چه صورت در میاد، یک معضل فلسفی هست. و همچنین وساطت قوه خیال در قوس صعود و رجوع به حضرت احدیت، اینها همه یک نقش کلیدی میتونن داشته باشن توی حکمت متعالیه ملا صدرا. در این قسمت حل برخی از مشکلات فلسفی توسط ملا صدرا با استمداد از نظریه خیال، یعنی این معضلات رو با همون نظریه خیال هستش که رفع کرده ملا صدرا، ما اینجا بررسیش میکنیم. یک، رفع اشکال صدور کثیر از واحد، یعنی خدا، خداوند. حالا مثلا توی فلسفه مشا گفته میشه که محرک غیر متحرک هست دیگه، یه واجب الوجودی هستش که همه ممکنات، ممکن الوجود ها از اون ایجاد شدن. ولی یه معضل فلسفی این هستش که چطوری ممکنه کثیر از واحد صادر بشه؟ چطوری ممکنه حالا توی تلقی مشایی متحرک ها از محرک غیر متحرک ایجاد بشن؟ ولی الان ما توی فلسفه اسلامی همین صدور کثیر از واحد یک معضل بزرگ فلسفی هست. و همچنین آگاهی کثیر به واحد، ما انسان‌های متنوع و متکثر چطوری میتونیم خدا آگاه باشیم در حالی که او ذات واحدی هست؟ ملا صدرا در این مورد از مکاشفات، مثل بقیه موارد، از مکاشفات ابن عربی استمداد می جوید. او معتقده ابن عربی کشف کرده که ترکیب در معانی و محمولات عقلی منافاتی با احدیت وجود نداره و اختلاف مفهومات به حمل ذاتی اولی موجب اختلاف در حمل شایعه صنایع نمیشه. پس کثرت محمولات ذاتی لطمه‌ای به وحدت تام نمیزنه. ابن عربی تصریح کرده هنگامی که اشیاء موجود به وجود واجب در عالمه، چون همه وجودشون رو از واجب تعالی دارن دیگه، یعنی وجودشون لغیره هستش، فی نفسه نیستش. اشیاء موجود به وجود واجب هنگامی که در عالم امکان ایجاد شدند، این ایجاد امکانی مقتضی ترکیب خارجی یا عقلی مانند جنس و فصل هست، اما این ترکیب به وحدت اون در حمل شایع صناعی آسیب نمیزنه. در موضع دیگه ابن عربی در تفسیر آیه و آتیناه الحکمت و فصل للخطاب گفته که ممکنات در حال عدمشون متمیزون ذات هستند و خدای سبحان از اون تمیز در نفس ممکنات علاماهی علیها آگاه است. یعنی چی؟ یعنی اون اعیان ثابته که اصلا متکثر هستند که اونا ثبوت دارن در واقع در علم الهی. خدا آن اعیان ثابته رو میبینه و میگه کن، پس اون اعیان ثابته ایجاد میشن. امر به تکوین میکنه خدا. تکوین چیه؟ عبارت از موجود کردن با وجود خارجی است. پس نه نزد خدا اجمال هست، نه در اعیان ممکنات اجمال هست. میگه از اول همه چیز تفصیل داره، یعنی اعیان هر موجودی عین ثابتش متفاوت از عین ثابته دیگری هست. از ابتدا تکثر در علم الهی که ذاتی واحد هست وجود داره از طریق ثبوت اعیان ثابته. بنابراین همونطور که امور فی نفسه تفصیلی هستن، در علم الهی هم مفصلن و اجمال نزد انسانها واقع میشه. ما میاییم از این چیزی چند تا چیز اجمال به دست میاریم. پس از کشف برای ملا صدرا معلوم شد که شناخت و آگاهی مزبور تفصیل در عین اجمال است. علمن، عینن و حقن. حالا ملا صدرا نظریش تفصیل در عین اجمال هست. ابن عربی میگه که تفصیل نزد خداونده، اجمال نزد انسان هاست. اما ملا صدرا کلن میگه شناخت و آگاهی مزبور تفصیل در عین اجمال هست، هم علمن، هم عینن و هم حقن. این حکمت و فصل الخطاب جز به انبیا و ورثه خاص اونها عطا نشده. باید گفت که حکمت نزد فلاسفه آریتی هست. چرا؟ چون اونها تفصیل در عین اجمال رو نمیدونن. در حال یعنی میرن سراغ کلیات. ملا صدرا میگه که فلاسفه چون میرن نزد سراغ کلیات، یعنی علمشون علم اجمالی هست، در حالی که آیه احکمت آیات و حسوم مفصلت من لدن حکیم خبیر و همچنین آیه و آتیناه الحکمت و فصل الخطاب به هر دوتا مرتبه از علم اشاره داره، یعنی هم مرتبه تفصیل فصلت و هم مرتبه فصل الخطاب که اجمال هستش. به بیان دیگه حکمت آیات یعنی وجود ممکناتی که دلالت میکنن بر ذات حق عبارت از وجود جمعی ممکنات هست و کتاب بودنش به واسطه اجتماع معانی در اون وجود جمعی است. حکمت آیات که کتاب هست، که قرآن هست، یا کتابی که در یک معنای عرفانی ازش تعبیر میشه، همون به خاطر اجتماع معانی در وجود جمعی این آیات هستش. تفصیل معانی یعنی یک حیث اجمالی داره کتاب. تفصیل معانی عبارت است از وجود معانی امکانی افتراقی که به خاطر در برداشتن حروف و کلماتش که مأخوذ از کتیبه مجتمع هستند کتاب نامیده شده. به خاطر همین مرتبه کتاب الهی به دو اعتبار، هم قرآن و هم فرقان نامیده میشه، چون قرآن در عرف حکما همون حکمت و عقل بسیط و علم اجمالی هست و فرقان همون تفصیل کتاب، فصل الخطاب تفصیلی و علم نفسانی منتقل از صورتی به صورت دیگر هست. در این تلقی ملا صدرا مثل ابن عربی اجتماع نقیزین یا ضدین جز در جامعیت حضرت خیال ممکن نیست، چون عقل انسان اجتماع نقیزین رو محال میدونه. باید گفت نظریه فوق یعنی که تفصیل در این اجمال و اجمال در این تفصیل، این به واسطه عقل هرگز شناخته نمیشه و این فقط جاش در خیال هست. هم به لحاظ وجود شناسان تو قوس نزول در عالم خیال هست جایگاهش، هم به لحاظ معرفت شناسانه در قوس صعود جایگاهش خیال هست. طبق نظریه ملا صدرا مثل نظریه ابن عربی، صدور کثیر از واحد به لحاظ وجود شناسی در خیال منفصل، قبلا یعنی تو جلسات اولی بنده حضرت عما رو توضیح دادم، اگر حالا فراموش کردید هم میتونید به متن مراجعه بکنید که در گروه گذاشته شده و هم به فایل های صوتی. صدور کثیر از واحد به لحاظ وجود شناسی در خیال منفصل و مثال کلی یا حضرت عما صورت میگیره. این امر به طریقه تجلیه، یعنی نکته مهمش این هست که حضرت واحدیت تجلی میکنه در مراتب پایین خودش، که این تجلی تکثر هست، مثل اینکه آینه ای که میشکنه به تکه های مختلف، که در ابتدا یک صورت فقط درش هست ولی وقتی میشکنه صور مختلف یا تکه های مختلف هست که نشون میده. پس این هم به طریقه تجلی حضرت حق از مرتبه احدیت که جمع الجمع هست آغاز شده، سپس به مرتبه واحدیت که مرتبه کثرت اسمایی حضرت حق هست، که این اسما اصلا بعضیاش با هم دیگه تضاد دارن دیگه، هم یه اسم زار اسمایی که در جوشن کبیر آمده دیگه، یه اسم زار، یک اسم نافعه، یه اسم هادیه، یک اسم زاله. پس و سپس مرتبه واحدیت که میشه مرتبه کثرت و حتی تضاد اسمایی حضرت حق نازل شده، و فیض اقدس که از مرتبه احدیت متجلی میشه به کثرت مفاهیم و ماهیات منجر میشه، و اما فیض مقدس از مرتبه واحدیت متجلی میشه و به کثرت وجودات خارجی اولی کثرت مفاهیم و ماهیات هست، دومی کثرت وجودات خارجی هست مربوط میشه. این فرایند صدور کثرات از واحد در این نظام اسمایی بر مبنای نظر ملا صدرا اجمال در تفصیل و نیز تفصیل در اجمال هست. چرا؟ چون هر یک از این اسما در اون آغاز تجلیشون در اجمال واحدیت احدیت در واقع حضور داشتن، که بعد هرچی اومدن پایین تر تکثر پیدا کردن. در مرتبه واحدیت تکثر اسما هستش و اینها همه مفصل شدن. پس تفصیل در عین اجمال هست. الله جامع جمیع اسما و صفات خدا هست، چه به لحاظ حقی، حقا اینطوری هست، حقیقتش این هست، چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ عینی. یعنی هر چیزی که در این عالم تعین یافته و ما به عینمون میبینیم تجلی از اسم یا اسمای از اسماء الهی هست. یعنی در واقع این تفصیل در عین اجمال و اجمال در عین تفصیل. این سیر وجودی در فرایندی معرفتی از کثرات موجودات، حالا وقتی از پایین حرکت شروع میشه، این دیگه یه سیر معرفتی رو ایجاد میکنه. یعنی کثرات موجودات که تفصیل هست، از اینجا سیر عارف حاصل میشه. از کثرات هم کثرت موجودات و هم کثرت مفاهیم که ریشی که یعنی به معنای کثرت موجودات میشه فیض مقدس، کثرت مفاهیم میشه فیض اقدس. از کثرات موجودات و مفاهیم آغاز شده و با عبور از مرتبه واحدیت در مرتبه احدیت فنا میشه و سرانجام شناخت حقانی، تو عرفان میگن که اون شخص، اون بزرگ، اون عارف محقق شد. محقق در عرفان به معنی کسی است که شناخت حقانی کسب کرده. شناخت حقانی و لازمش نفس انسان در مرتبه احدیت هست. به این ترتیب رجوع کثیر به واحد توسط انسان کامل که عین الله هست در سیری صعودی محقق میشه و به تبع انسان کامل، انسانهایی که در مسیر کمال قدم گذاشتن، این سیر همونطوری که گفته شد با طریقیت خیال امکان پذیر هست و به این ترتیب کتاب تکوین هم مثل کتاب تدوین، یعنی قرآن، کتاب تکوین یعنی عالم کائنات، کتاب تدوین یعنی قرآن. پس کتاب تکوین هم مثل کتاب تدوین دارای دو مرتبه قرآن، یعنی مرتبه جمعی و اجمالی، و فرقان یعنی مرتبه افتراقی و تفصیلی هست. خب میریم سراغ رفع اشکال وجود ذهنی. ملا صدر را در رفع برخی اشکالات وجود ذهنی از همچنین از تجرد قوه خیال مدد میگیره تا مشکل انتباع کبیر در صغیر، یعنی مثلا وقتی که ما علم پیدا میکنیم، شناخت کنیم از یک کوه، داریم کوه رو نگاه میکنیم، آیا این کوه که کبیر هست میاد توی چشم من که صغیر هست قرار میگیره؟ چطوری میشه که من این رو میشناسم؟ یکی از معضلات فلسفی هم این مشکل انتباع کبیر در صغیر هست. یه مشکل دیگه اجتماع نقیزین هست. چطوری نقیزین یک جا میتونه جمع بشه؟ عدم و وجود، کل و جزء، اینها با هم دیگه تناقض داره. اینا رو ما چطوری میتونیم درک بکنیم، شناخت پیدا بکنیم؟ یا ایجاد معدومات، چیزایی که نیستش، وجود نداره، و شریک الباری، یعنی که ما میتونیم معدومات رو ایجاد کنیم دیگه، مثلا کوهی از طلا، ما یه همچین چیزی نداریم ولی من میتونم این رو ایجاد کنم. و یا شریک الباری، خب شریک خدا که وجود نداره، من چطوری میتونم تو تحلیل های فلسفیم بیام یه طرف تحلیل اینو بذارم که اگه خدا دوتا بود، خب یکی که نیستش، من دارم این رو مطرح میکنم، اینا کجا اتفاق میفته؟ از این وجود تو وجود ذهنی، این مسائل وجود ذهنی، مشکلات وجود ذهنی هست. او مدد میجویه از همون خیال. این استمداد به این صورت هست که صور خیالی مثل نفوس مدرک اونها فاقد مکان و جسم هستند. یعنی صورت خیالی مثل همین کوه بزرگی که من میخوام ازش شناخت حاصل بکنم، اون هم مجرد هست. یعنی نه تنها قوه خیال من تجرد داره، بلکه صورت خیالی کوه هم برای من مجرده. یعنی صور معلقه هستن که نفس اونها رو اقامه و حفظ میکنه. یعنی همه اینها یک صور مجردی هستند که من میتونم اینها رو در ذهنم بیارم. این در حالی هست که قوه متخیله با قوه عاقله تفاوت داره، چون قوه عاقله به عکس قوه متخیله جزئیات رو درک نمیکنه، فقط سر و کارش با کلیاته. به اون برعکس قوه حواس که فقط سر و کارشون با جزئیاته. به عنوان مثال در ابصار بینایی چاره ای جز تمثل صورت نزد نفس نیست. یعنی اون چیزی که میاد توی ذهن من مثال کوه هست، تمثل میابد صورت کوه در نفس من. این تمثل و تصور تنها از طریق قوه خیال امکان پذیر هست، چون حس ظاهر یه قوه مادی هست که جز با مشارکت وضع شی رو درک نمی کنه و از اون متأثر و منفعل نمیشه و ادراک حاصل نمیشه. یعنی این توسط وجود جسمانی کوه نیستش که من شناخت از این پیدا می کنم، بلکه صورت تمثل یافته این هست. چون من باید جلوی کوه بشینم تا کوه اگه بیاد وارد چشمم مثلا بشه، ولی من در خلوت هم میتونم این کوه رو بدون اینکه در مقابلش باشم میتونم تمثل بدم در ذهنم. حواس ظاهر شیء غیر منتبع در ماده رو ادراک نمی کنن. به عنوان مثال چشم ظاهر هر چند رنگ شیء رو مشاهده می کنه، اما قادر به ادراک رنگ موجود در دیروز و فردا نیست. و این کار قوه خیال هست که رنگ دیروز رو در حافظه نگه می‌داره و رنگ فردا رو تصور می‌کنه. یعنی می‌فهمه که مثلا این پارچه نسبت به سال گذشته رنگش رفته، برای اینکه قبلا که این رو دیده، پارچه ای رو که مثلا در لباسی رو که در کمدش داشته رنگ شفاف بوده، اینو تو ذهنش نگه داشته، لازم نیستش در مجاورت اون پارچه دیروز قرار بگیره. و اینکه از طرف دیگه مغز محل انتباه نیست. چطوری میشه صورت‌های عظیم در جزئی از مغز منتبع بشن؟ بنابراین صور خیالی و وجودهای ذهنی، وقتی میگه وجود ذهنی همون صورت خیالی هست. در عالم ماده اینا موجود نیستن چون فاقد وضع هستن. یعنی وجود ذهنی نیازی به وضع نداره که در مجاورت بخواد باشه. به همین خاطر چاره ای جز اثبات قوه دیگر که مجرد از ماده و عوارضش باشه نیست. این قوه به دلیل ادراک جزئیات غیر از عقل مدرک کلیات هست، چون جزئی به ماهو و جزئی در وجود ذهنی با کلی به ماهو و کلی عقلی تباین داره. یعنی ما جزئیات رو در ذهنمون میتونیم داشته باشیم. از اونجا که همواره مدرک از نوع مدرک بلکه عین اون هست، پس مدرک جزئی غیر از مدرک کلی هستش. یعنی مدرک جزئی همون قوه خیال هست که تصویر میکنه، همون قوهی که به وسیله اون صورت موجود در باطن حفظ میشه. این قوه با حس مشترک هم مغایرت داره، چون گفتیم که حس مشترک فقط دریافت کننده صور هست، اما قوه خیال حافظ صور هست. طبق مشرب ملا صدرا ادراک امور خارجی حاصل اتحاد عالم و معلوم هست، یا و از اونجا که انتباع کبیر در صغیر محال هست، یعنی این که اون شیء خارجی در واقع معلوم بالعرض هست، ولی این معلوم به ذات من همون صورت ذهنی یا صورت خیالی اون شیء خارجی هست که متحد میشه با ذهن من، چون هر دوی اینها مجرد هستن و از اونجا که انتباع کبیر در صغیر محال هست، اون چه به نفس انسان یعنی عالم وارد میشه صورت ذهنی شیء خارجی است نه شیء خارجی. این صورت همون معلومه به ذات هست در مقابل شیء خارجی که معلومه بالعرض هست. معلومه به ذات با عالم متحد میشه و نتیجه این اتحاد فرایند شناخت هست و روشن هست که این اتحاد میانه صورت شیء خارجی با ذهن عالم جز به واسطه قوه خیال حاصل نمیشه. این قوه جرد از ماده هست، از این حیث قادر هست تا صورت شیء خارجی رو هم که مجرد از ماده هست حفظ کنه تا زمینه شناخت ایجاد بشه. اما ملا صدرا بنابر حکمت عرشیش معتقد هست مشاهده معلوم بالعرض در خارج توسط نفس فقط، این خیلی نکته مهمی هست، یعنی حکمت متعالیه ملا صدرا چنین اقتضا میکنه که مشاهده معلوم بالعرض در خارج توسط نفس فقط از علل مؤده شناخت هست که توسط خیال متصل حاصل شده، در حالی که شناخت حقیقی نتیجه ارتقاء نفس به عالم مثال و خیال منفصل هست. یعنی یک ارتقایی برای نفس، همین که میبینه شیء خارجی رو در بیرون و ذهنش با این صورت یعنی وجود با این معلومه به ذات که میشه صورت شیء خارجی متحد میشه، حالا زمینه‌ای پیدا میکنه تا ارتقا حاصل بکنه نفسش. شناخت حقیقی نتیجه ارتقاء نفس به عالم مثال و خیال منفصل هست. گفتیم که از اونجا اومده کلن حیثیت حقیقی و ریشه این نفس از همون عالم مثال اومده، دو مرتبه به اونجا ارتقا پیدا میکنه. انا لله و انا الیه راجعون. در حالی که و در این فرایند با مشاهده شیء خارجی که در واقع صنم یا بت اون حقیقت موجود در خیال منفصل هست، انسان به اون حقیقت منتقل میشه. همین که آیه ما میگیم، حالا گفته صنم ولی همه عالم چون آیه هستش، با دیدن این آیه یا نشانه اون انتقال حاصل میشه و ادراک حقیقی از اون شی برایش حاصل میگردد. به این ترتیب در فرایند شناخت نفس انسان نسبت به شیء خارجی تابع هست، اما نسبت به حقیقت شیء در عالم مثال مطبوع میباشد. همه این یعنی میگیره از اینجا شیء خارجی علت مؤدش هستش، ولی بعد اینجا ارتباط برقرار میکنه. همه این امور به واسطه، یعنی اونجا یه نحوه قابلیتی داره، اینجا یه نحوه فاعلیتی داره، همه این امور به واسطه ماهیت برزخی و ملکوتی نفس و وجود قوه خیال در انسان محقق میشه. خب از اینکه لطف کردید و حضور پیدا کردید ممنونم. ما جلسه رو به انتها میرسونیم. مباحث خب سخت و سنگین بود. انشالله که من نمیدونم دوستان شما حضور پیدا نمی کنند و حالا انشالله که چند دو جلسه نهایی که مونده من توفیق حضور در محضر دوستان عزیز شما هم داشته باشم. از اینکه شما لطف کردید و گوش کردید ممنونتونم. خدا یار و نگهدارتون باشه. You are currently the only person in this conference.